خونه یکی از دوستان، اسمشون رو گفتم من نمیگم، گفتن خونه یکی از دوستان ماشاءالله چه خونه زندگی، ولی انگار سرد و بیروهه. به نظر من مهر و محبت مهمه، نه متراژ خونه.
معمولا 12 نفر خانواری بود، 12 نفر. اگه وقتا بعضی ها داشتم 3 تا 12 نفر، 3 خانوار زندگی میکردم. انصاف باید داشت، اگر نه داخت و ساز هر کجا دلمون بخواد چیز تخریب محیطی دیست کار دیگه نداره.
911-3967 گفتن حداقل 2000 متر. نوستاد و 13-24-26 گفته من 50 متر داشته باشم ولی مال خودم باشه راضیم. صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، ممنونم که با ما همراه هستید. امیدوارم که صبح خوب و بانشاتی رو آغاز کرده باشید. در تهران برفی، امیدوارم توی ترافیک نمونیم و در واقع اجازه بده که ما به موقع به سرکارمون برسیم. یه عبارتی داریم آقای خیرخواه، خیلی عبارت درستیه، که سعی کنیم ترافیک ساز نباشیم.
امکان نداره.
آره، ترافیک ساز نباشیم.
مریض شدیم. آره. واقعا مریض شدیم. میدونی چرا؟ عادت کردیم. ولی فوق العاده است. دیروز یک تصاویر کوتاهی رو از جاده تهران به قزوین برای دوستانم فرستادم، به قدری تماشایی بود، به قدری تماشایی بود که حد نداره. و وقتی در این شهر نگاه میکنید، گیرهای ترافیکی خیلی کمه و شما میتونید که خط آسمان رو هم ببینید و هوای مطبوع. این به دست انسان‌ها ساخته میشه. ما باید یه بار از خودمون بپرسیم که کدوم خونه برای ما مطلوبه، کدوم خیابون، کدوم شهر، کدوم سازوکار. این که همه رو سنگ فرش کنیم و آسفالت، ما درش زنده میمونیم، جواب منفیست. این که همه رو هی تنگ و تورتر کنیم، شما داشتید از خونه صحبت میکرد که توش مهربانی است.
مهربانی هم خیلی پایین بود.
خاطرتون هست مادرها تاخچه ها رو چجوری واقعا زینت میدادن؟ خاطرتون هستش که ظرفایی که مثلا توی مناسبت ها فالوده درست میکردن، میوردن سر سفره مهمونی میدادن، توی سبزی و خورد خوراک ها بود، چجوری بعد شسته میشد دوباره میرفت میشد جزو آثار عتیقه. اینا رو چی ایجاد میکنه؟ مسکن، مسکنی که هدفمند ساخته میشد، چه کوچکش چه بزرگ. امروز مجبوریم که کوچک بسازیم. چرا؟
البته یه نکته هم هست، حالا ما به لحاظ صنعتی شدن و این فرمایشتون کاملا درسته، مجبوریم خونه های کوچیک بسازیم. مثلا توی ژاپن این اتفاق افتاده و با خونه های خیلی کوچیک تونست هم اقتصادش رو شکوفا کنه، هم مردم رو صاحب خونه کنه.
اون
هم
زمین نداشت.
آره، ولی
اون زمین نداشت، مجبور.
ولی بحث امکانات هر خانه هم مهمه، یعنی اینکه ما توی چند متر خونه زندگی کنیم با چه امکاناتی، این نکته مهمیه. و الان سازوکار توسعه در هر کشوری مبتنیه بر دانش روز و در واقع با نگاه درست و اقتصادی به محیط زیست، انرژی و همه این هاست که ما باید این رو بفرستیم به سمت ساختمان‌سازی.
امیدوارم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ماهواره‌ای که فرستاد یه ختم بده اینجا.
آره، ما دیگه ببینیم چی میشه.
آره، نه از بالا به ایران نگاه بکنیم که چه داشته‌ای رو خداوند در اختیار ما گذاشته و چقدر طرح آمایش سرزمین میتونه به ما شهرهای خوب بده.
بله.
و نگرانی‌های ما رو پایین بیاره و چقدر مهندسان و فناوران و همینطور برنامه‌ریزان و طراحان و معماران میتونن برای ما الهام بخش باشن از منظر آرامش روانی و بله، همینطور توسعه خانواده. خانم دکتر راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این وزارتخانه هستن، بیشتر به ما خواهند گفت که وضع مطلوب چیست، ما کجا قرار گرفتیم. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر.
سلام عرض میکنم، روز برفی زیبای شما و شنوندگانتون بخیر.
خیلی متشکرم. مرکز تحقیقات هم البته در مداری قرار گرفته که هم محیط بسیار بازی دور و برش هست، همین که برف رو بهتر میبینه، درختای هم که
هست. بله بله، شما الان در محوطه مرکز هم رو به البرز زیبا که سفید پوش شد.
خب خدا رو شوی، چه خبر خوبی. خانم دکتر، بیشتر از شما بشنویم.
خواهش میکنم. بله، گفته های شما رو من داشتم گوش میدادم. همینطوره که میفرمایین به هر حال ما یک مسکن مطلوب ایدئال در خاطره های جمعیمون ثبت شده و یه تصوری از مسکن ایرانی داریم. همه امید داریم که سیمای شهرامون به اون سمت سیر کنه، اما خب با واقعیت هایی هم روبرو هستیم در جامعه، واقعیت هایی که از کمبود مسکن میگه، از قیمت بالای مسکن میگه، از تغییر سبک زندگی و افزایش خانواده های تک نفره میگه. اینها به هر حال واقعیت های روی میز جامعه ما هست. برنامه ریزی مسکن درست برنامه ریزیه که سبد متنوعی از مسکن رو پوشش بده برای همه گروه ها، در واقع بتونه تأمین کننده
نیازها رو بتونه درست ببینه.
بله.
این وظیفه مدیران و در حقیقت شاید جامعه شناسان هم هست که به متولیان کمک میکنن از تغییرات اجتماعی، ولی اینی که خودشون رو بسپارن صرفا به تغییرات اجتماعی میشیم امروز. من اینو میخوام داخل پرانتز یه مثالی رو بزنم. دیروز یه دوستی رو دیدم که ایشون فوق تخصص جراح اورولوژ فارغ‌التحصیل امریکاست، تهران رو ترک کرده، کرج رو هم ترک کرده، رفته در شهرستان، رفته در قزوین و خونه ای رو داره که خونه ایرانی بود و میگه که پسران هر کدوم اتاقی فراخه و جالبه، ما پیشبینی مهمان پذیری کردیم به سبک قدیم، من با این زندم. این جمله شو گفتن چجوری به کار امروز ما اومد.
بله این بحث درستیه، ولی ببینین به هر حال ما عرض کردم با یک جمعیت زیادی روبرو هستیم که شاید باید یک دوره تنفسی برای اینکه بتوانن مسکن مطلوبشون رو تأمین کنن بشن. ما تو برنامه ریزی مسکن در واقع سه دسته می کنیم که از کسانی که درخواست مسکن دارن رو، یک گروه درک های بالای جامعه که خودشون در واقع می توانن تأمین کنن، نیاز به اصلا مسکن حمایتی ندارن. گروه میانه گروه استطاعت پذیرند که پذیرن تحت عنوان affordable housing استطاعت پذیر ذکر میشن، و گروهی هم هستن که نیازمند مسکن حمایتی هست. این گروه معمولا در مساکن استیجاری، مساکن که از منابع عمومی تأمین میشه با سوبسیدهای دولتی، یک دوره زندگی رو میگذرونن و به اصطلاح وارد گروه‌های بانک پذیر. مسکن‌های کوچک مقیاس معمولا برای این گروه در نظر گرفته میشه تا زمانی که این افراد بتوانند توانایی تامین مسکن رو پیدا کنند. بخشی از در واقع مسکن کوچک مقیاسی که ما امروز صحبتشون میکنیم باید برای این گروه تامین بشه. بخشش هم خب همونطور که عرض کردم تغییر سبک زندگی، استقلال به هر حال افراد برای زندگی تک نفره یا افرادی که برای شغل جای دیگری میرن، اینا همون سبد مسکن رو دارن. خدمتتون عرض کنم الگوی مسکن در برنامه ریزی ها یه موضوع نسبیه، ولی مثلا ما در برنامه های توسعه ببینیم 75 متری داریم، در بعضی برنامه های توسعه برای شهرهای بزرگ این الگو به 50 متر تقلیل پیدا کرده، و به هر حال یک برنامه ریزی مناسب باید بتونه اینها رو تامین کنه.
این برنامه‌ریزی مناسب خانم دکتر کجاست؟ شما سراغ دارید ازش؟
این مهم خانم دکتر
راهه. کجا پیداش کنیم؟
این که ما توی مباحث مختلف اقتصادی وقتی صحبت می‌کنیم، الان ما ناترازی انرژی و کمبود و کسری انرژی رو می‌بینیم، توی بخش خانگی می‌بینیم که دوچار مشکل میشن، حالا صنعت که جای خودش رو داره. همیشه از این صحبت میشه که خب مسکن مناسبی ساخته بشه که هدر رفت انرژی نداشته باشه. توی بحث آب و برق و گاز ما بتونیم به یک در واقع مصرف مطلوب و با فرهنگ برسیم. از اون طرف یک در واقع تحول نسلی اتفاق افتاده و نسل زد دیگه داره صاحب خانه میشه و باید صاحب خانه بشه و زندگیش رو آغاز کنه. میخوام ببینم برای توسعه صنعت ساخت و ساز و مسکن در کشور چقدر ما مبتنی و با نگاه به بحث تحقیقات داریم حرکت میکنیم. اصلا برای مدیران، سیاستگزاران و انبوه سازان کلان ما این سازندگی داده محور مهم هست؟ اصلا به این موضوع توجه میکنن که ما عبور کنیم از این مشکلات؟
سرجم آنچه شریکه خانم اکبری، آموزش سرزمینی است.
بله.
ما یه جوری ظرفیت خالی داریم چون مسکن اشتغالم میخواد.
ببینیم واقعیت اینه که تمام آنچه که شما میفرمایین باید در طرح جامعه مسکن متولبر بشه، چه از دید تکنولوژی و الگوهای مصرف انرژی و چه از دید برنامه ریزی استقرار که در آمایش می فرمایید و چه از نظر کالبدی که اصلا این مسکن چگونه باشه و نظر اقتصادی چطور پوشش بده. متاسفانه ما برنامه های مسکنمون خیلی تحت تاثیر شرایط سیاسی دوران ها قرار گرفته در دوره های مختلف و من حالا این اتفاق خوبی نیست، اما باید بگیم که یک روند جریان پایدار ثابت رو در دهه ها و شاید دوره های سیاسی متناوب کشور طی نکرده. این شاید یک آفتی بوده که روی این برنامه ریزی حاصل شده. حال جامعه مسکن در حال در واقع اتمام هست و بازنگری سعی کرده آن چیزی که انجام میده مبتنی بر ظرفیت ها و آن چیزی باشه که ساخته شده. به هر حال ما قوانین مختلفی داشتیم در دوره های قبلی تصویب شده، دولت موظف هست که به اون قوانین و اون در واقع سیاست هایی که مصوب شده پایبند بمونه و ترجام مسکن الان دنبال این هست که یه جوری از ظرفیت هایی که در این طرح برنامه ها پیشبینی شده استفاده کنه، معایبش رو هم به حداقل برسونه. اما آن چیزی که من میتونم به عنوان یه نکته مهم بگم برای حضور دولت در این برنامه ها اینه که مسکن رو خود مردم باید بسازن، مسکن رو بخش خصوصی باید بسازه. وظیفه دولت تنظیمگری حمایت از این بازاره و هر جا که ما وارد شدیم و خودمون در واقع دست به کار شدیم این طرح‌ها به هر حال با معایبی توی این موضوع همراه بوده و به هر حال بعد از این ظرفیت ها و شرایطی که داریم استفاده مؤثر کنیم در این محدودیت های بسیار زیادی که داریم، مسائل اقتصادی که حاکم بر بازار مسکن.
بسیار متشکرم خانم دکتر، براتون ارزوی توفیق داریم، خدا نگهدارتون باشه. متشکرم خانم دکتر راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی کشور.
بسیار خوب، حرف اساسی اون بود که اشاره کردیم، یعنی هر کدوم به این موضوع چند وجهی است. اتفاقا من در طول برنامه هم داشتم به یک سرمقاله و یادداشت مهمی از دکتر طبیبیان توجه میکردم، استاد دانشگاه اقتصاددان، که صحبت از عقلانیتی که هرگز نهادینه نشد، یه سبب شناسی در حوزه مدیریت و تصمیم گیری در ایران و اینکه چرا مبتلا به بحران‌های اینچنین شدیم حتی در حوزه مسکن. من حرف خانم دکتر رو رد نمیکنم، درسته، بله باید تنظیمگر بود، ولی آیا اینکه فقط ما زمین بدیم هر کس در یه جای یه برجی بسازه، یا اینکه چهره و رخ شهری رو که نمادهای هویتی است در تمام جهان، آنچه که معماران بیان میکنن شهرها هویت تاریخی رو میسازن، هویت تاریخی رو به میراث میبرن، هویت تاریخی رو بهینه میکنن. ما در ایران شما اشاره کردید وضع موجود، مثلا نسل جوان انتظاراتی رو داره، ولی همین نسل جوان اگر بهش بگید ظرفیت های اقتصادی ادامه زندگی و تامین معاش باشین و آینده و و و و در نقطه و جغرافیای دیگری ممکنه، فکر میکنید تو تهران متراکم میشه. شما در منطقه 22 نگاه بکنید، این همه برج ساخته شده عمدتا خالی است. کیا این سرمایه گذاری ها رو ایجاد کردن بدون این که به محیط زیستش و نشانه های مختلف جغرافیش اشاره بکنن؟ در این حال نگاه میکنیم مستاجرها هم گرفتارن، 25 متر هم ساختمان ایران نیست.
بله، امیدوارم که حواسمون باشه و برشای که سوالات مشخصه، راه حل ها مشخصه، امیدواریم که بتونیم به درستی حرکت کنیم در این مسیر. اینجا سکه صبح.
شاید این اولین خواب آرام ماست، لحظه سرخوش رقص نور و سایه هاست. میرسم در شعله ها و تو پروانه ام، سرمستم از عطر تو شادم دیوانه ام. میرسم در شعله ها و تو پروانه ام، سرمستم از عطر تو شادم دیوانه ام. نرو تا عبد با تو هم جان من بیتن نرو میرخصم در شعله ها با تو پروانم سرمستم از عطر تو شادم دیوانم میرخصم در شعله ها با تو پروانم سرمستم از عطر تو شادم دیوانم یارم دل دارم هر لحظه میبینم تو را یارم دل دارم برگرد و پیدا کن مرا یارم دل دارم هر لحظه میبینم تو را یارم دل دارم برگرد و پیدا کن مرا شاید این اولین خواب آرام ماست لحظه سرخوش رقص نور و سایه هاست میرخصم در شعله ها با تو پروانم سرمستم از عطر تو شادم دیوانم میرخصم در شعله ها با تو پروانم سرمستم از عطر تو شادم دیوانم سب کن بی من مرو تا عبد با تو هم جان من بی تن نرو میرخصم در شعله ها با تو پروانم سرمستم از عطر تو شادم دیوانم میرخصم در شعله ها با تو پروانم سرمستم از عطر تو شادم دیوانم
صبح خیر هموطنان عزیزم اگه ساعتتون دقیق باشه بعد 7:47 دقیقه رو بهتون نشون بده امیدوارم یه صبح خوب و دلانگیز رو آغاز کرده باشید ما از تهران برفی گرمترین و صمیمانه ترین سلام هامون رو تقدیمتون کردیم و همیشه آرزومون اینه که کانون خانوادتون گرم و صمیمی باشه حالا فرق نمیکنه خونه بزرگ کوچیک آپارتمانی نمیدونم ویلایی امروز هم پرسیدیم ازتون دیگه به نظر شما حداقل مساحت مسکن مناسب چقدر باشه بهتره
ما کارگرا میگیم خونه 50 متری باشه مال خودم باشه بهتره ولی سرمایه دار خونه های لاکچری آنچنانی اون تازه قبول ندارن باید بزرگتر باشه ولی اکثریت حتی یه خونه 50 متری هم داشته بهتر از مستاجر روز روز مشکلات من خودم از منم حتی اقل کسی که خونه ندارن خونه 50 متری هم داشته باشن آرامش رو شوشن مثلا کارمندان که واقعا با مشکلات دست پنجه نرم میکنن قربون شما بوسوقی
آقای اوسوقی حالا شما 50 متری هستی یا 500 متری؟
نه با
نه جده حالا که
نه من 110 متری هم
آخه بعد از
میدینی بعد از چند سال قربان 55 سال من زندگی میکنم عروس دارم داماد دارم نوه دارم خلاصی حرف هست شد
خدا سلامتتون نگه داره خدا توان بده بهتون سلامت باشین
انشالله سلامت باشین همیشه ولی هیچی خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ دهه 60 نمیشد اون بازی کردنا توی حیات و دویدنا دور اون حوض آبی پر از ماهیگلی و شمدونیایی که چیده شده بود
خیلی ممنون از برنامه خوبتون خیلی ممنون از آقای خیرخواه امیدوارم روز خوبی داشته باشین خسته نباشین
حالا که ما دنگ زدیم داریم با هم صحبت می‌کنیم حداقل نظرتون رو بگین خونه کم متریش خوبه
خونه که واقعا هر چقدر بزرگتر باشه بهتره ولی خب تو این اوضاع الان آرزو شده واسه یه 20 متری خیلی ممنون ازتون
دوست عزیزمون برامون پیمک زدن آقای زیایی گفتم والا تو این شرایط انرژی گرم کردن خونه های بزرگ دیگه واقعا سخت و دشواره من ترجیح هم یه آپارتمانه حالا با متراژ کم ولی اینکه امکانات خوبی داشته باشه و مزاحمت برای همسایه‌ها نداشته باشه
در مورد موضوع برنامه‌تون یه چیزی میخوام بگم، هممون باید اینو بدونیم، این که قدیم خونه ها خیلی کوچیک بود ولی دلا بزرگ بود. الان خب خیلی خونه ها بزرگ شده، رفت آمد کم شده. قدیم خونه ها کوچیک بود، همه دل هم دیگه صفای صمیمیتی دیگه داشت. بزرگ و کوچیک بودن خونه مهم نیست، این که ما قانع باشیم به زندگی، با اون داشته هامون لذت ببریم، یعنی از اون فضایی که داریم بتونیم به نحو احسن استفاده کنیم. انشالله که همیشه مردم شاد باشن و انشالله از فضاها به نحو احسن استفاده کنیم.
خیلی هم خوب، هر چقدر که بچرخیم و بگردیم حالا میرسیم به این موضوع که هممون دوست داریم خونه هامون پر از صفا باشه، پر از قناعت، پر از مهر، پر از آشتی و لبخند. ممنونم که نظراتتون رو بهمون گفتین. حالا گفته شده که پرونده این موضوع رو ببندیم، گفته شده که لایحه سنددار شدن سکونتگاه‌های غیر رسمی به دولت رفت. این خبریه که راحت ازش نمیگذریم، یه گفتگوی کوتاه داریم. آقای خیرخواه در خدمتی.
خواهش میکنم. آقای بابا یقدم عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران هستن. تمرکز این شرکت الان یا این مجموعه هم روی بافتای فرسوده است که حجم بزرگی رو داره و میتونه مسئله مهمی از نیازهای مسکن رو حل بکنه. آقای بابایی سلام و صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر. منم عرض میکنم حضور شما و هموطنان عزیزمون در اخصانوات استانهامون در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. گفته شده که اقدامات بزرگی در زمینه سنددار کردن سکونت‌های غیر رسمی در دستور کار هست.
بله.
و اگر که این لایحه در دولت تصویب بشه میره مجلس ظاهرا، درسته؟
بله.
چی هست و چه تحولی ایجاد میکنه؟ ما تقریبا 2.5 دقیقه فرصت داریم بشنویم.
بله، اجازه بده من یه سابقه موضوع رو عرض بکنم. ستاد بازآفرینی شهری کشور در جلسه 53مش یه تکلیفی رو بر عهده دبیرخونه گذاشته که بیاد یه دستورالعملی رو تهیه بکنه در خصوص اینکه یه ساماندهی داده بشه به اراضی تصرفی. اراضی تصرفی خب تعریفش اینه که داخل محدودیه شهر هستند اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین مسکن یا خود شرکت بازآفرینی شهری. توی جلسه 54م نهایتاً این موضوع مورد بررسی قرار میگیره و مصوب میشه به عنوان مصوبه در واقع ستاد ملی بازآفرینی شهری. تکالیفی رو برای مالکین و که دستگاه‌های دولتی هستن و ساکنین مشخص میکنه، ولی نهایتاً به جهت اینکه زمانبر خواهد بود اجالتاً در قالب بند کاف تفسیر 11 بودجه سال 1401 میاد. آیین‌نامه اجرایی براش تهیه میشه و شامل املاکی میشه که قبل از سال 94 تحت تصرف در واقع مالکین قرار گرفتن،
درسته؟
ساکنین اغلب حاشیه نشینان و شامل سکونتگاه‌های غیر رسمی هست. سکونتگاه‌های غیر رسمی در واقع سکونتگاه‌هایی هستند که خارج از ضوابط و قوانین در داخل محدودی شهرهامون
ساخته شدن. زیاد هم هستن. آب گرفتن، برق گرفتن، گاز هم گرفتن.
یه ایراد عمده‌ای که داره اینا دارای اغلب مشکلات حقوقی هستن. این لایحه و در واقع اون مقطع تبصره دنبال این بود که سند اعطا بشه تا اینا امنیت تصدی رو داشته باشن.
بله.
وقتی امنیت تصدی و تصرف باشه، یعنی این که طرف امکان این رو داره که بره سند بگیره، اگه واحدش نیاز به نوسازی داره از مجاری رسمی که شهرداری هستن بره پروانه بگیره، ضوابط اونجا رعایت بشه، حد نصاب ها، سطح اشغال ها، برهای اصلاحی و به مرور زمان بافتمون اصلاح بشه.
بسیار.
خب باز زمان طولانی شد، دوباره این موضوع در بودجه سال 1402 هم تمدید شد به عنوان بند میم. بعد اینکه دولت جدید سر کار اومد، هرچند من یه اشاره هم بکنم که در دولت قبلی
فرصتمون خیلی کوتاه ایمانیست.
بله، در دولت قبلی هم دو مقطع این مدرفته بود تو کمیسیون زیربنایی، کمیسیون حقوقی تصویب شده بود. مددداً سال 1404 چند ماه قبل دولت خواست که دبیر هیئت دولت خواست که این دوباره دستور کار قرار بگیره. ما اینو آماده کردیم طی نامه‌ای حدوداً به هر حال 4-5 ماه گذشته ارجاع دادیم به دولت و الان در کمیته تصویب شده.
امیدوارم که اینا امیدوارم اینم سنددار بشه، امیدوارم که حداقل در دولت همین مسیری که شما تعریف کردید تو اگر بازگری بکنیم حداقل فکر کنم 70% کسایی که درش تاثیر داشتن باید به کارشون خاتمه داده بشه، که اینقدر بروکراسی زائد واقعا یک طرح رو نابود میکنه. با همون 30% کارشناس ارشد خوبم میتونیم جلو بریم ان
شاءالله. این سنددار شدن و قانونی شدن خیلی هم تبعات امنیتی و اقتصادی و اجتماعی خوبی میتونه برای ما
به نظرم همین موضوع آخری که آقای بابایی گفتن رو توصیه میکنم صفحه اول فرصت امروز سرمقاله و یادداشت رو بخونید. عقلانیتی که هرگز نهادینه نشد برای هر کس که سواد داره واقعا امروز لازمه.
متشکرم آقای مهندس، باهاتون خدافظی میکنم. متشکرم آقای خیرخواه مردم، ممنون که ما رو شنیدید. فردا 6:30 صبح بهتون سلام میکنم. خداحافظ.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بنده مقالی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
وقتی سختی ها شروع می شوند، وقتی هر قدم می تواند سرنوشت ساز باشد، مراقب قدم هایتان هستیم. کفش ایمنی دلیراک، کارخانه اصفهان فولادشهر، دلیراک.
از دل سرزمین تلاش و اعتماد، تکتاری گلپایگان با سالها تجربه در تولید لوله و اتصالات ساختمانی، کشاورزی، فاضلابی و آبیاری قطره‌ای، جایی که هر محصول داستان دقت و کیفیت را روایت می کند.
سیگما، طراحی و تولید دستکش‌های صنعتی و ایمنی، تولید ملی با کیفیتی در تراز جهانی، تدوین کتاب ایمنی دست، تدوین استاندارد ملی، دارای آزمایشگاه بر پایه استانداردهای ملی و بین المللی، تنوع بی‌نظیر با کاربردهای صنعتی، کشاورزی، ساختمانی و عمومی. با سیگما ایمن دست به کار شوید. دانش محور مبتنی بر تکنولوژی روز و مدیریت کیفیت.
فرش الماس کویر کرمان، واحد نمونه صنفی کشور، با افتخار نماینده هنر ناب ایرانی در جهان است. فرش الماس کویر، قالی کرمان، الماس درخشان خانه شما.
صبحی تازه